بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 520، سطر دوم. و منه ذوق و هو قوت منبسط فی العصب المفروش علی جرم اللسان و هو طال للمس. بحثمون در بیان قوای ادراکیه بود، اون هم قوای احساسی، احساس ظاهر. یک قسم رو که عبارت از لمس بود ذکر کردیم، حالا وارد دومین نوع ادراک احساسی یعنی ذوق میشیم که قوهش رو قوه ذوقیه می نامیم. درباره قوه ذوقیه چند تا بحث داریم. بحث اول در تعریف این قوه است، بحث دوم بیان منفعت این قوه است، بحث سوم شرایط ادراک این قوه است، بحث چهارم این است که واسطه‌ای برای ادراک در این قوه لازم است، اون واسطه چه نقشی را باید عمل کند تا این ادراک یعنی ذوق حاصل شود. این مباحث رو ما در اینجا داریم. اما بحث اول درباره تعریف این قوه است. البته در تعریف به جای این قوه اشاره میکنند، نه اینکه واقعا به صورت رایج این قوه رو تعریف کنند. می‌فرمان عصبی است. خب این عصب حالت جنس داره برای این قوه، اما در فصلش گفته می‌شود مفروش بر جرم لسان است که تقریبا مکانش تعیین میشه یا خواصش تعیین میشه، که تعریف تعریف رسمیه، از جنس و یه خاصیت استفاده میکنه که خاصیت اشاره به مکان این عصب است. میفرماید عصبی که بر روی جرم زبان فرش شده، این عصب قوه ذوقیه را دارد. نه خودش قوه است، خودش محل اون قوه است، قوه در این عصب موجود است. این بحث اول. اما بحث دوم این قوه ذوقیه اینه که این قوه چه فایده ای دارد. می فرماید که فایدهش این است که انسان را یا حیوان را از طعم غذایی که می خواهد استفاده کند آگاه می کند. و از طریق طعم منافرات رو یا ملائمات رو تشخیص می‌دهد، یعنی نفس انسان که باید بدن رو اداره کند، باید غذای بدن رو تشخیص بده، یعنی منافرات غذا رو، ملائمات غذا رو تشخیص بده، بعد اجازه بده که از این غذا استفاده شود، از اون غذا استفاده نشود. همین کار رو قوه لامسه انجام میداد. منتها قوه لامسه در ملموسات این کار رو انجام میداد، منافرات رو و ملائمات رو تشخیص میداد، اون وقت نفس بعد از تشخیص اجازه میداد که از ملائمات استفاده شود و از منافرات هم دوری شود. همون کاری که لامسه در ملموسات انجام میداد، ذائقه در متهمات انجام میده. پس فایده ذائقه هم روشن شد. و این فایده تالی فایده لمسه، یعنی فایده لمس یه فایده عامی بود که اگر این فایده عاید انسان یا حیوان نمی شد، چه بسیار حیوانات یا انسان هایی که تلف می شدند. فایده ذائقه‌ام میشه گفت فایده عامی است، منتها نه به عمومیت لامسه، تالی لامسه است، یعنی رتبش بعد از رتبه لامسه است. اونم ذائقه‌ام فایدهش فایده عامیه، اما در مرتبه بعد از لامسه، چون انسان احتیاج به حفظ بدن دارد پس باید لامسه داشته باشه، و یکی از وسائل حفظ بدن طعامه، پس باید قوه ذائقه‌ام داشته باشه تا از طریق طعام بتونه بدنش حفظ کنه. خب این دوتا بحث الان عرض کردیم، بقیه مباحث هم به تدریج میرسیم انشاءالله. بحث اول در تعریف قوه ذائقه بود، بحث دوم در فایدهش بود. صفحه 520 سطر دوم و منه ذوق، یعنی از اون ادراکاتی که ما دربارشون بحث میکنیم، خواجه گفت اما قوت الادراک للجزئی فمنه اللمس، حالا میگه و منه ذوق، قوه‌ای که ادراک جزئی میکند چند قسمه، یکیش لمس بود، فعلا دومیش ذوقه. و هوا یعنی قوه، ذوق قوه است منبس یعنی پراکنده در عصب، اون هم عصبی که فرش شده بر جرم لسان. این تعریف ذوقه. البته این عصب در جرم لسانه یا در پرزهای موجود در لسانه، امروزه میگن در پرزهای موجود در لسانه، بعد همه جای این عصب یکسان ادراک میکنه یا نه هر جای این عصب برای ادراک طعمی گذاشته شده. امروزه میگن هر جای از این عصب برای طعمی گذاشته شده، مثلا قسمتی شیرینی رو درک میکنه، قسمتی شوری رو، قسمتی تلخی رو و هاکذا. اما خب این تفصیلات دیگه تو کلام این بزرگواران فعلا نیامده. این تعریف ذائقه بود. اما فایده ذائقه و هو تال للمس، یعنی ذوق تالی لمسه، رتبه بعد از لمس داره، یعنی از نظر فایده بالاترین فایده رو بعد از لمس داره. باصره اگر تعطیل شود آسیبی به حیات انسان یا حیوان وارد نمی کنه، ولی ذائقه اگر تعطیل بشه آسیب وارد میشه، چون ممکنه انسان یا حیوان از طعمی که مسموعه استفاده کنه یا طعمی که ناپسنده و بالاخره ضرر برای بدنش داره استفاده کنه. ذائقه مانع این استفاده میشه و در نتیجه باعث حفظ بدن میشه. از منفعته ایزن فلفل لذی بهی تقبل الانسان، منفعت ذوق ایزن مثل لمس در فعلی است که به توسط اون فعل قوام انسان برقرار میشه. در لامسه انسان باید برای حفظ بدنش از بعضی از ملموسات دوری می‌کرد. در زائقه هم تقریبا همینطوره، برای حفظ بدن از بعض مطعومات باید دوری کنه. پس همون فعلی که در لامسه اتفاق می افتاد و قوام انسان رو حفظ می کرد، همون فعلم در زائقه باید اتفاق بیفته تا قوام انسان حفظ بشه. البته این ادراکات اختصاص به انسان نداره، همونطور که بارها ذکر شده در حیوان هم هست، اما چون بحث ما در نفس انسانی است، بحث در مجردات دیگه، نفس انسان مجرد، نفس حیوانات مجرد نیست، بحث ما در نفس انسانی است، لذا ایشون کلمه انسان آورده، گفته بهی تقبب الانسان. ولی انسان خصوصیتی نداره، کل حیوانات این چنینند. و هو یعنی اون فعلی که قوام انسان به اوست، تشهیت القضاء و اختیارو، اشتها به قضا داشتن، انتخاب قضا کردن. و بالجمله، این بالجمله خوب بود که سرخط نوشته نمی شد، البته حالا سرخط هم نوشته بی نداره، ولی بهتر بود که پستر اون بود. و هو یعنی اون فعلی که قوام انسان به اوست، طالب قضا بودن و انتخاب قضا کردن. و به طور خلاصه این است که یتمکن و بهی، یعنی یتمکن و انسان بهی، یعنی به این قوه، به این ذوق، علا جذب الملائم یعنی قضای مناسب، و دفع المنافر یعنی قضای نامناسب. من المطعومات بیان برای ملائم و منافره، یعنی مطعوم ملائم یا مطعوم منافر. مطعوم ملائم رو جذب می کند، مطلوب مطعوم منافر رو دفع می کند، به وسیله این قوه ذوق تمکن بر این کار دارد. کما این که لمس، یتمکن الانسان به، یتمکن و بعدش ویرگول گشته، ویرگول باید خط بخوره. کما این که لمس، یتمکن الانسان به، یعنی به توسط لمس، الان مثل ذلک، مثل ذلک یعنی مثل جذب، یعنی جذب ملائم و دفع منافر، منتها نه من المطعومات بلکه من الملموسات. لامسه کمک میکرد که ما از ملموس منافر دوری کنیم و ملموس ملائم رو جذب کنیم. زائقه هم همین کارو میکنه، منتها زائقه کار میکند که ما از مطعوم منافر دوری کنیم و مطعوم ملائم رو جذب کنیم. تا اینجا فایده زائقه هم گفته شد و معلوم شد که فایده ایز عام، منتها در مرتبه بعد از فایده لامسه قرار گرفته. حالا میخوام شرایط رو بیان کنیم، با چه شرایطی ما میتوانیم غذایی رو بچشیم یا ذوق کنیم. میفرماد دو تا شرط داره، در یک شرطش با لامسه شریکه، در شرط دیگرش از لامسه جدا میشه. اون شرطی که در زائقه هم هست، در لامسه هم هست، تماسه، ملامسته. همونطور که لامسه تماس پیدا میکرد با ملموس و بعد ملموس رو ادراک میکرد، زائقه هم باید تماس پیدا کنه با مطعوم تا اینکه مطعوم رو ادراک کنه. پس شرط ادراک زائقه مثل شرط ادراک لامسه، تماس پیدا کردن با اون ملموس، تماس پیدا کردن با اون محسوسه، یعنی مطعوم. شرط دومی برای ذوق هست که این شرط در لامسه نبود، و اون شرط وساطت رطوبت لعابی است. رطوبت لعابی یعنی اون آب دهان، آب دهان باید واسطه شود تا اینکه این طعم به ذائقه برسد. اگر ما غذایی رو خشک روی زبان خشک بگذاریم، اون طعم غذا رو نمی‌چشید. مثلا فرض کنید که یه ماده‌ای رو که شیرینه، مثل قند مثلا، روی زبان خشک بگذاریم، هیچ احساس شیرینی نمی‌کنیم، چون اون واسطه رو که رطوبت لعابی است نداریم. ولی وقتی واسطه که رطوبت لعابی است حاصل میشه، طعم رو ادراک میکنیم. پس معلوم میشه شرط ذوق وساطت کردن این رطوبت لعابی است. اما خود این رطوبت لعابی هم شرط داره، به طور مطلق واسطه نمیشه، مشروطن واسطه میشه. شرطش اینه که این رطوبت لعابیه اولا از مثل خالی باشد، ثانیا از ضد خالی باشد. یعنی مثلا رطوبت لعابیه اگر شیرینه، نمیذاره ما شیرینی درک کنیم، یعنی مثلشو نمیذاره درک کنیم. یا اگر تلخه، نمیذاره ما شیرینی درک کنیم. اگه ضدشو داره، نمیذاره ما اون طعمی رو که ضد درک کنیم. باید این رطوبت لعابیه از هر طعمی خالی باشه، یعنی بی طعم باشه، تا ما بتونیم طعم رو درک بکنیم. اگر بخواد مثل طعمی رو که ما میخوام درک بکنیم داشته باشه، نمیذاره ما اون طعم رو درک کنیم. ضدش هم داشته باشه، نمیذاره درک کنیم. مثلا بعضی انسان ها هستن که به مرض مره مبتلا هستن، آب دهانشون تلخه. اینا شیرینی هم که بهشون بدی، شیرینی رو با تلخی مخلوط میکنن و اونطور که باید طعم رو ادراک کنن، ادراک نمیکنن، چون مخلوطی تو این طعم به وجود میاد که در واقع طعم این طعام نیست، یه ذرهش طعم خود اون رطوبت لعابی است. پس رطوبت لعابی شرط ذوق است، ولی خود همین شرط دوباره شرط داره. شرطش این است که خالی از مثل و ضد باشد. اینم بیان شرایط ذوق بود. عرض کردیم دو تا شرط داره، در یه شرطش با لامسه شریکه و اون شرط تماسه، در یه شرطش از لامسه جدا میشه و اون وساطت رطوبت لعابی است. و هو و یوافق اللمس فی الاحتیاج الی الملامسه و یفارقه. هو یعنی این ذوق با لمس موافق است در این که هر دو احتیاج به ملامسه دارند. هم این ذوق باید مطعوم رو لمس کند، هم اون لامسه باید ملموس رو لمس کند. هر دو احتیاج به تماس دارند، هر دو احتیاج به لمس دارند. اما یفارقه، یعنی این ذوق با لمس مفارقت داره در شرط دوم، که شرط دوم الان شروع میکنیم. فإنّ بیان مفارقته، شرط دوم رو داره ذکر میکنه که این شرط باعث مفارقت ذوق و لمس است. فإن النفس ملامسة المطعوم. ان نفس که الف لام داره درست نیست، الف لام نباید باشه. فإن النفس ملامسة المطعوم لا تعد طعم. صرف ملامسه مطعوم طعم رو به این ذائقه نمی رساند. کما این که نفس ملامسه هار تعدل حراره یا تعدی الال حراره. من نسخه رو نگاه نکنه، ولی هر دوش درسته. این کما تنظیره، تنظیره برای منفیه، یعنی برای تعدیه نه برای لا تعدی، تنظیر برای نفی نیست. کما این که صرف ملامسه هار منتهی میکند لامسه رو به حرارت، یا حرارت رو تعدیه میکند به لامسه. اگه الا رو نخونیم میگیم حرارت رو تعدیه میکند به لامسه، اگه الا رو بخونیم میگیم لامسه رو میرساند به حرارت. هر دوش درسته. چنانچه در ملامس، در لمس صرف ملامسه کافی است، در ذوق صرف ملامسه کافی نیست. اگرچه لازم هست ولی کافی نیست. بل یفتقر ذوق در ادراک طعم مذوق، یفتقر الی توسط رطوبه. یفتقرو عبارت خواجه است، ظاهرن باید درست نوشته بشه. بل یفتقرو الى توسط رطوبت لآبیه، یعنی این ذوق احتیاج دارد به وساطت رطوبت لآبیه. رطوبت لآبیه چطوری درست میشه؟ خب رطوبت لآبیه یعنی همون آب دهان. چطوری درست میشه؟ میفهمد المنبعث عن الالت المسمات بالملعبه، این رطوبت لآبیه منبعث میشه، برانگیخته میشه، به وجود میاد از آلتی که اون آلت رو ملعبه مینابیم. ملعبه از همون ماده لآبه. شایدم ملعبه بخونیم، سلام علیکم، شایدم ملعبه بخونیم، یعنی لآب ساز، یه قده زیر زبان که اون لآب میسازه. اون قده رو ایشون میگه آلت مسمای بالملعبه. خب این رطوبت لآبیه که شرط است برای ادراک ذائقه، خودش باز مشروط به شرطه، یعنی مطلقا کافی نیست، بلکه باید شرطی رو داشته باشه تا بتواند نقش خودش را ایفا کند. شرطش اینه الخالیه عن المثل و زد، الخالیه عن المثل و زد، مثل رو بیان میکنه، ای عن مثل زالکتا، مثل اون طعمی که ما میخوام بکشیم باید الان در این رطوبت لآبیه نباشه و الا مزاحم میشه، نمیذاره ما اون طعم رو بکشیم. حالا ممکنه کاملا مزاحم بشه، اصلا نذاره بکشیم، ممکنه از مزاحم بشه کامل نظره بچشیم. مثلا فرض کنید اگر طعم خیلی شدید در این رطوبت لآبیه باشه، طعم ضعیف رو اصلا نمیچشه. و اگر طعم ضعیف در رطوبت لآبیه باشه، طعم شدید رو کامل نمیچشه. میچشه ولی کامل نمیچشه. و زد، این و زد هم خوب بود سر خط نوشته نمیشد. اون هو یوافق اللمس که سر خط ننوشته بود، اون خوب بود سر خط می آمد، که من اونجا یادم رفت بگم هو یوافق اللمس فل احتیاج الی ملامسه، اون خوب بود سر خط نوشته می شود. بله، الخالی عن المثل و زد، یعنی از زد هم باید خالی باشه، ای عن زد ذالک طعم، زد اون طعم هم نباید داشته باشه، ولی اگه زد طعم داشته باشه نمیذاره طعم چشیده بشه یا نمیذاره کامل چشیده بشه. بعد مرحوم لاهیجی اضافه میکنه بلکه باید خالی باشه ان توم کله ها، یعنی اصلا باید بیمزه باشه، این رطوبت لآبیه باید کاملا فاقد مزه باشه، فاقد طعم باشه تا بتونه طعم رو بچشه. لیعدی طعم المذوق کما هو الى ذائقه، تا بتواند طعم مذوق رو اونطور که هست به ذائقه من برساند. ممکنه طعم مذوق رو به ذائقه برسونه ولی اونطور که هست نمیرسونه. اگر بخواد طعم رو اونطور که هست به ذائقه برسونه، باید از همه تو اون خالی باشه. فإن المریض، بیان است برای اینکه اگر ضدی وجود داشته باشه، ضد رو نمیتونه ادراک کنه. و میتونید این رو بیان بر این بگیرید که اگه مثل هم وجود داشته باشه، مثل رو نمیتونه ادراک کنه. یعنی این فإنه رو، فإن المریض رو میتونید هم تحلیل برای خلو و زد بگیرید، هم تحلیل برای خلو و از مثل بگیرید. مثلا مریض اگه بخواد تلخی رو درک بکنه، وقتی که لعاب دهان خودش تلخه، نمیتونه درست تلخی رو درک بکنه. مثل داره ولی درست نمیتونه مثل رو درک بکنه. مریض وقتی لعاب دهانش تلخه، شیرین رو نمیتونه درک بکنه. اینجا زد نمیذاره زد رو درک بکنه. پس میبینید مریض ممکنه بخواد تلخی رو ادراک کنه و به خاطر تلخ بودن آب دهانش نتونه کاملا تلخی رو ادراک کنه و میخواد گاهی از اوقات هم شیرینی درک کنه، باز به خاطر داشتن آب دهان تلخ نمیتونه شیرینی درک کنه. پس چه بخواد مثل رو درک بکنه، چه بخواد زد رو درک بکنه، بالاخره عاجزه. علتش هم اینه که اون رطوبت لآبیش خالی از طعم نیست. فإن المریض اذا تکیف لآبه بطعم الخلط، بته هم درسته، یت هم درست نیست. فإن المریض وقتی مکیف بشود لعاب وش، یعنی اون رطوبت لعابیش به طعم خلطی که قالب است، لا یدرک لها غلطه، لا یدرک تو اومل اشیا الا مشوبتن به ذالکت تم، المشوب غلطه، الا مشوبتن درسته. سه تا غلط تو این عبارت هست، یکی اما باید به طعم بشه، لها باید لا بشه، المشوبه باید الا مشوبتن بشه. مریض وقتی که لعابش یعنی اون رطوبت لعابیش مشوب باشه، مکیف بشود به طعم مخلوطی که قالب است، لا یدرک، این لا یدرک هم هست، به درک هم درست نیست، این غلط دیگری، چهار تا غلط توی عبارت هست. لا یدرکو تو اوم الاشیا الا اون تو اومی رو که مشوب به ذالکت تعمل، یعنی مشوب به این تعمی هستن که مریض دارای و رطوبت لعابیش دارای اون تعم هست، یعنی رطوبت لعابیه در اون تعمی که میخواهد ادراک کند تأثیر میکنه و نمیذاره اون تعمی که میخواد ادراک بشه کما هو به ادراک بشه. فإن الممرور، اینم خوب بود سر خط نوشته نمیشد، فإن الممرور یجد و تعمل اصل مر را، اون کسی که به مرض مره گرفتاره که لعاب دهنش تلخه، این طعم عسل رو تلخ میابد، با اینکه عسل شیرینه ولی اون تلخ به نظرش میاد. ممرور کسیست که مبتلا به مره باشه، مره یه مرض خاصیست که مربوط به صفرا میشه. و من فی معدتهی هموزتون یا هموزتون، کسی که در معدش ترشی هست، یجدهو یعنی یجدو طعم عسل رو حامزن، ترش میابه. بالاخره کسی که از رطوبت لعابیش خالص نیست، یعنی از طعم خالی نیست، غذا رو اونطور که باید نمیتونه بچشه، بلکه اون طعم لعابی خودش رو مخلوط با اون غذا میکنه. به این جهت شرط می شود که رطوبت لعابیه خالی باشد از مثل و زد، تا شخص بتواند طعم یک طعام رو کما هو ادراک کند. این مطلبم تقریبا تمام شد. حالا بحثی که می خوام شروع کنیم اینه که چگونه می شود که ما طعمی رو به توسط این رطوبت لعابیه بچشیم. آیا رطوبت لعابیه متکیف به اون طعم می شود و بعد وارد عصب مفروش بر لسان میشه و اون طعم ادراک میشه، یا ذراتی از اون غذای صاحب طعم، ذرات ریزی کنده میشه و در این رطوبت لعابیه مخلوط میشه و بعد اون ذرات وارد عصب میشن و قوه موجود در عصب که ذائقه است ادراک میکنه؟ دو تا احتمال هست. یک احتمال اینه که ذرات ریزی از این غذای زود طعم جدا شود و این ذرات ریز به توسط رطوبت لعابیه به اون عصب برسد و بعد قوه موجود در اون عصب این ذرات ریز، خود ذرات ریز رو به دست بیاره و طعمشون رو ادراک کنه، که رطوبت لعابیه دیگه متکیف به اون طعم نمیشه. قول دوم و احتمال دوم اینه که خود رطوبت لعابیه متکیف بشه، ذراتی از اون شیء زودتم جدا نشه، بلکه رطوبت لعابیه متکیف بشه به کیفیت مثلا شیرینی، ترشی، شوری، هرچی، بعد این رطوبت لعابیه متکیف شده به اون عصب برسه و قوه موجود در اون عصب طعم موجود در این رطوبت، یعنی کیفیت مطعومه موجود در اون رطوبت را ادراک کنه. این دو احتمال در اینجا هست. ابن سینا این دو احتمال رو ذکر میکنه، بعدم فرق بین این دو احتمال رو میگه. البته فرق ظاهری بین این دو احتمال هست، ولی یه فرق که یه مقدار مخفیه اون رو تذکر میده. و بعدم انتخاب میکنه از بین این دو قول، یک قول رو انتخاب میکنه. فرقی رو که بیان میکنه اینه که در صورتی که اجزای ریزی از غذای زدته جدا شود، نقش رطوبت لعابیه فقط این است که به راحتی این ذرات رو در اختیار اون عصب قرار بده. خود رطوبت لعابیه در احساس نقشی نداره، یعنی احساس رو راحت تر بکند یا احساس رو ممکن بکند این چنین نیست، بلکه احساس به توسط اون عصب یا اون قوه موجود در عصب انجام میشه با ملامسه اون ذرات، با تماس با اون ذرات، بدون اینکه به این رطوبت لعابیه احتیاج باشه. رطوبت لعابیه کارش اینه که این ذرات رو راحت در اختیار اون عصب یا در اختیار قوه موجود در عصب قرار میده، که کار رطوبت لعابیه ایجاد احساس نیست، بلکه کار رطوبت لعابیه تسهیل در وصول اون محسوسات به این قوه است. محسوسات رو راحت تر به این قوه میرسونه، نه اینکه احساس رو باعث بشه. احساس به توسط لمس انجام میشه، یعنی اون عصب لمس میکنه این ذرات جدا شده رو و با لمس کردن این ذرات جدا شده طعم رو احساس میکنه. احساس به توسط لمس انجام میشه، نه به توسط این رطوبت. این رطوبت فقط کاری که میکنه اینه که اون ملموسات رو که همون ذراتند به این عصب نزدیک میکنه و در اختیار این عصب قرار میده. این در فرضی است که ما بگیم ذراتی از اون زدتم جدا میشه و معلق در رطوبت لعابیه میمونه و به توسط رطوبت لعابیه در اختیار عصب قرار میگیره. اما اگر بگیم این رطوبت لعابیه متکیف میشه، رطوبت لعابیه تمام وساطت رو انجام میده، یعنی وساطت مطلقه داره، هم واسطه است در رسوندن طعم به این عصب یا قوه موجود در عصب، هم واسطه است در احساس. در فرض قبل واسطه در احساس نبود، واسطه در ایصال بود، یعنی واسطه بود که اون محسوس رو به حاس برسونه. اما در این فرض هم واسطه در رسوندن، هم واسطه در احساسه، که خودش متکیف به کیفیت طعم شده و همین تکیفش رو به قوه ذائقه منتقل میکنه. در این فرض دوم یه امری اتفاق میفتونه وقتی رسته میشه لعرض کنم، حالا طولانی میشه خارج. قال شیخ و من ما فیه موضوع و نظرین، از چیزهایی که در اون چیز جای نظر و تأمل هست این است که آیا این رطوبت لعابیه واسطه میشود برای ادراک طعم؟ به این صورت واسطه می شود و انتخالتها اجزاء زدتم، به این که مخلوط شود با این رطوبت اجزاء اون غذای زدتم، یعنی اجزای ریزی از اون غذای زدتم جدا بشه، مخلوط بشه با این رطوبت، مخالطتن تنتش رو فیها، یه نوع مخالطه ای که تمام اجزا تو این رطوبت لعابیه پخش بشن، نه فقط در یک قسمت قرار بگیرن، در کل این رطوبت این اجزا پخش بشن. ثم تنفذ و این اجزا فتقوس و فلسان، فرو رود در زبان تا این که اون اجزا مخالط لسان بشوند. تا حالا مخالط رطوبت بودند، حالا نفوذ میکنند در لسان و مخالط لسان میشوند. وقتی مخالط لسان شدن فیحسه، لسان این اجزا رو یا اون طعم رو ادراک میکنه، یهوسهو یعنی اون طعم رو به توسط این اجزایی که هر کدومشون طعم رو همراه خودشون دارند. آیا این چنین است که اجزایی جدا شوند از غذای زیتم و منتشر شوند در اون رطوبت لعابیه و بعد نفوذ کنند در لسان و از طریق نفوذ در لسان حس شوند؟ او تکون و نفس و رطوبته تستهیل و الى قبول طعم من غیر مخالطتن، یا چنین است که خود رطوبت متحول میشه به اینکه قبول کند طعم را و متشیف به کیفیت طعم میشه بدون اینکه مخالطه اتفاق بیفته، یعنی بدون اینکه اجزایی از غذای زیتم جدا شوند و با این رطوبت لعابیه مخلوط بشن. این دوتا احتمال در اینجا هست. ابن سینا وارد فرق این دوتا احتمال میشه، این دوتا احتمال فرقشون رو بیان میکنه. میفرمد فإن کان المحسوس هو المخالط، اگر اونی که حس میشود همون اجزایی باشند که مخالط با رطوبت شدن، نه خود رطوبت حس شود بلکه اون اجزاء داخل رطوبت حس شود، رطوبت واسطه مطلق نیست. یعنی اینطور نیست که هم واسطه شود در ایصال اون طعم به قوه و هم واسطه شود در احساس، بلکه فقط واسطه می شود در ایصال. احساس دیگه به رطوبت ربطی نداره، احساس مربوط است به قوه و این اجزاء پراکنده در رطوبت، دیگه ربطی به خود رطوبت نداره. فلیست رطوبه به واسطه مطلقتن، رطوبت واسطه مطلق برای ادراک طعم نیست، بلکه فقط واسطه تسهیل وصول جوهر محسوس است الالهاس. الالهاس متعلق به وصوله. جوهر محسوس رو به هاس منتقل می کند. بعد جوهر محسوس ایشون متصف می کنه. الهامل للکیفیه نفسها. نفسها تأکید کیفیته. اون جوهری که خود کیفیت طعمیه رو حمل می کند، نه اثرش را. رطوبت لعابیه وقتی متکیف میشه اثر اون کیفیت رو، یعنی اثر طعم رو میپذیره. اما این اجزایی که از اون طعم جدا میشن خود کیفیت رو همراه خودشون میارن، نه اثرش رو بیارن، خودشون میارن. پس جوهر محسوس که همون ریز ریزه های داخل در رطوبت لعابیه است، حامل خود کیفیت طعمی هستند. این جوهر محسوسی که حامل خود کیفیت است واصل می شود الالهاس، و اونی که تسهیل می کند این وصول را رطوبت لعابی است. پس رطوبت لعابی واسطه تسهیل، واسطه حس نیست، واسطه ذوق نیست، واسطه ادراک نیست. اما الحس یعنی حس طعم یعنی ذوق، این به عهده کیه؟ این به عهده رطوبت لعابیه نیست، یعنی رطوبت لعابیه در اشتخالت نداره. اونی که رطوبت لعابیه در اشتخالت داشت تسهیل بود، اما خود حس رو رطوبت لعابیه دخالت نمی کنه. اما الحس و نفسهو عطو بر تسهیله. اون رطوبت لعابیه واسطه تسهیل بود اما واسطه خود حس نیست. اما خود حس فإنما هو بملامسة الحاصل المحسوس بلا واسطه، به این است که حاس یعنی اون قوه ذائقه با محسوس که با اون اجزاء منتشره است ملامسه داشته باشه بدون واسطه. دیگه اینجا واسطه نمیخواد. رطوبت لعابی هم واسطه احساس نبود، رطوبت لعابی واسطه ایصال بود. همین که رسوند اون اجزا رو به قوه ذائقه دیگه کارش تموم شد، دیگه وساطت نمیکنه. قوه ذائقه بدون واسطه این اجزا رو درک میکنه و طعم موجود در این اجزا رو به دست میاره. این دستورتی بود که رطوبت لعابی مخالط بشه با اجزا. اما این کانت رطوبت تقبل الطعم، اما اگر رطوبت طعم رو قبول کنه، یعنی متکیف و تتکیف به متکیف به این طعم بشه، یعنی خود رطوبت مثلا شیرین بشه، خود رطوبت مثلا شور بشه، فیکون المحسوس بالحقیقه ایزن ها و رطوبه، محسوس بالحقیقت خود رطوبت است. ای زن یعنی چی؟ ای زن رو من قید محسوس میگیرم. اینطور میشه، همانطور که رطوبت موصل است همچنان محسوس هم هست. رطوبت طعم رو میرساند به این قوه ذائقه و تازه نه که فقط موصله بلکه محسوس هم هست. پس ایزن قید شد برای محسوس، یعنی همونطور که این رطوبت موصل است محسوس ایزن هست. میتونید قید بالحقیقه بگیرید، البته این خیلی شاید خوب نباشه ولی میتونید این کارو بکنید. یعنی همونطور که محسوس ظاهرن رطوبت است، بالحقیقه ایزن هم رطوبت است. همونطور که ظاهرن محسوس رطوبت است، حقیقتا هم محسوس رطوبت است. در فرض قبل محسوس بالحقیقه اون مخالط بود، در این فرض محسوس بالحقیقه این رطوبته. و یکون و ایزن بلا واسطه، یعنی این رطوبت هم محسوس بلا واسطه است، دیگه لازم نیست چیز دیگری این رطوبت رو برساند و این رطوبت درک شود، بلکه بعد از اینکه رطوبت خودش را به این قوه زائقه رساند، قوه زائقه رطوبت را بلا واسطه درک میکند. بین رطوبت و اون قوه زائقه دیگه واسطه لازم نیست. و یکون و تم ازا لاغ آلت زغ احسد هو، این تفسیر برای بلا واسطه است. تم وقتی که ملاقات میکند با آلت زغ، یعنی با اون عصب حامل قوه زائقه، وقتی ملاقات میکند طعم با اون عصب، احست هو یعنی اون ذوق حس میکند این طعم را، یا بفرمایید این آلت به توسط قوه زائقه حس میکند اون طعم را. خب مطلبی که از خارج میخواستم عرض کنم که گفتم خارج طولانی میشه، بذاریم وقتی برسیم بگم، اینه که در اینجایی که رطوبت مدرک است، در این فرض یا در فرض قبل که اجزا مدرک بودند، طعم موجود در اجزا مدرک بودند، در هر دو فرض، البته ایشون در رطوبت داره این فرض این بحث رو مطرح میکنه ولی اختصاص به رطوبت نداره، در هر دو فرض که در فرض اول مخالط ها یعنی اون اجزا مدرک بودن، در فرض دوم خود رطوبت مدرک بود، در هر دو فرض اگر طعم بدون واسطه میتونست به قوه زائقه برسه، در فرض اول طعم به واسطه اجزا رسید، در فرض دوم طعم به واسطه رطوبت رسید. حالا ایشون میفرماد اگر طعم میتوانست بدون واسطه برسد، نه اجزا احتیاجی بود نه رطوبت احتیاج بود، بازم احساس یعنی ذوق حاصل می شد. گاهی از اوقات توجه می کنید این اتفاق می افته برای ما که طعم بدون واسطه وارد می شه. مثلا ما ترشی رو تصور می کنیم، ترشی رو تصور می کنیم، احساس می کنیم، یعنی واقعا ذائقه ما یه ترشی ادراک می کنه، آب دهن زیاد می شه، فوران می کنه، میگن دهنش آب افتاده، یعنی ترشی تصور کرده. خب ترشی تصور کردن یعنی طعم ترش به ذائقه رسیدن بدون وساطت اون اجزا و بدون وساطت این رطوبت. پس گاهی میشه که نه اجزا وساطت میکنن نه رطوبت وساطت میکنه، در این حال قوه ذائقه ما طعم رو ادراک میکنه. لذا ایشون میگه فیکونو لو کان للمحسوس الوارد من خارج سبیل الى المماسه الفائزه من غیر هذه الواسطه لکان ذوقان، لکان ذوقان کانش تام است. اگر برای محسوسی که از خارج وارد میشه، در مثال من محسوس ترشی بود، برای اون ترشی که از خارج وارد میشه راهی به مماسه بود، یعنی اون ترشی میتونست با این ذائقه ما تماس بگیره بدون واسطه، لکان ذوقان بازم ذوق تعقب پیدا میشد. از کلم کانت هم است. اگر این محسوسی که از خارج وارد میشود راهی به مماسه فائزه داشت، یعنی راهی به مماسه که از طریق رطوبت یا از طریق اجزا فیضان پیدا میکند، راهی برای این مماسه بود من غیر حاضر الواسطه. من غیر حاضر الواسطه متعلق به مماسه است، مربوط به مماسه است، یعنی مماسه‌ای که از طریق این واسطه نباشد، از طریق رطوبت نباشد، از طریق اجزا نباشد. اگر این محسوس یعنی ترشی میتوانست از خارج مماسه‌ای پیدا کند و این واسطه را هم به وساطت نگیرد، لکان ذوقان، بازم ذوق محقق میشد. پس ما در زائقه اگر احتیاج به این وساطت داریم، فقط برای این است که زائقه مماس شود با این طعم. شرط تماس، شرط تماس این واسطه است، شرط احساس نیست. زائقه می تواند بدون واسطه طعم را احساس کند و این واسطه فقط تماس بین ذائقه و این طعم رو به وجود می آورد. اگر این تماس از راه دیگری غیر از این واسطه حاصل می شد، باز ادراک و احساس حاصل بود. پس معلوم می شه ذائقه احتیاج به وساطت دارد، اما نه برای احساس بلکه برای تماس. برخلاف باصره، باصره احتیاج به وساطت داره برای احساس نه برای تماس. یعنی واسطه هواست، واسطه نوره. بین ما و این مبصر باید هوا واسطه باشه، نور واسطه باشه. اگر این واسطه ها رو نداشته باشیم احساس نمی کنیم، به دلیل اینکه این شی رو به چشمتون بچسبونید تماس حاصل میشه ولی احساس حاصل نمیشه، چون واسطه رو حذف کردید. واسطه که هوا و نوره باید محفوظ بمونه تا ابصار حاصل بشه. تماس جسم، تماس مبصر با باصره باعث تعطیل شدن باصره میشه. واسطه را حتما باید بیارید، بدون واسطه احساس حاصل نمیشه. برخلاف ذائقه که اگه واسطه را تونستید حذف کنید، تماس را درست کنید، ذوق حاصل میشه. لا کل مبصر الذی لا یمکن ان یلاقی آلت الابصار بلا واسطه، نه مثل مبصری که ممکن نیست ملاقات کند با آلت ابصار بدون واسطه. بدون واسطه نمیتونه ملاقات کنه، به طوری که به ازامست حتما باید متصل باشه، سرخط نباید نمیشته بشه. و ازامست الالت المبصره لم تدرک، به طوری که اگر آلت مبصره تماس بگیرد با اون مبصر، لم تدرک آلت مبصره نمیتونه ادراک کنه اون مبصر رو. تماس ادراک رو باطل میکنه، واسطه باید موجود باشه. در ذائقه اینطور نیست، تماس باعث ادراک میشه، واسطه لازم نیست، واسطه برای این است که تماس رو درست کنه. خب لکن نهو بالحری باید سرخط نوشته بشه. ابن سینا در اینجا میخواد از بین این دو احتمالی که گفت و فرقشون رو بیان کرد، از بین این دوتا میخواد انتخاب کنه، دومی رو انتخاب میکنه. میگه رطوبت متکیف میشود و بعد این رطوبت متکیف شده به آلت ذوق که اون عصب است میرسد و قوه ذوقی که در این آلت موجود است این رطوبت رو و طعم موجود در این رطوبت رو یا کیفیت موجود در این رطوبت رو ادراک میکنه. بعدم میگه اگر راه دیگری برای رسیدن این طعم به ذائقه بود، احتیاج به این واسطه هم که رطوبت است نبود. ایشون در تمام حرفاش این مطلب رو که اگر راه دیگری موجود بود احتیاج به واسطه نبود، این رو دنباله قول دوم، دنباله احتمال دوم قرار میده. یعنی دنباله اون احتمالی که میگوید رطوبت متکیف میشود، دنباله اون احتمال اول قرار نمیده. ولی توجه کردین من دنباله اون احتمال اولم قرارش دادم. لکنه بالحری، یعنی مناسب این است که این رطوبت برای تسهیل باشد، یعنی رطوبت میآید که بله ابن سینا هر دو قول رو تایید میکنه، من اشتباه کردم گفتم قول دوم رو، هر دو قول رو تایید میکنه، لکنه بر هر مناسب این است که این رطوبت برای تسهیل باشد چنانچه قول اول گفت، و انها یعنی این رطوبت هم متکیف شود هم مختلط شود با هم، هر دو قول رو تایید میکنه منتها جمعشون میکنه، جدا جدا قبولشون نمیکنه، نمیگه قول اول تنها درسته قول دوم تنها درسته، میگه دو تا قول با هم اتفاق میافتن، یعنی هم رطوبت متکیف میشود هم اجزا منتشر میشود. بعد میگه اگر راهی به ملامسه کامل مستقصات یعنی کامل بدون این رطوبت بود بازم لکان یکون و زوقون، یکون و تام است، یعنی لکان یتحقق زوقون، بازم زوق تحقق پیدا میشد. اگر راه دیگری برای ملامسه داشتیم احتیاج به رطوبت نبود، از اون راه دیگر هم ذوق اتفاق می افتد و حاصل می شد. پس اگر راه دیگری غیر از تکیف رطوبت و غیر از انتشار اجزا داشتیم احتیاج به این وساطت این رطوبت نبود، فقط مهم این بود که این طعم به قوه ذائقه برسه. اگر از راه تکیف رطوبت و انتشار اجزا میرسه خب ذوق حاصل میشه، اگر از راه دیگر هم بتونه برسه ذوق حاصل میشه. ببینید من عرض کردم که دوباره باید برگردم، عرض کردم که من این مطلب رو که اگر از راه دیگر طعم به قوه ذائقه برسه احتیاج به وساطت نیست، این رو هم مربوط کردم به قول دوم، هم مربوط کردم به قول اول، و گفتم ابن سینا مربوط کرد به قول دوم، ولی اشتباه بود، ابن سینا مربوط کرده به هر دو قول، یعنی همون کاری که من از خواهد کردم ایشون هم کرد. انتها کلام ابن سینا. خب بحث ما در قوه ذوق تمام شد. توجه کردیم در قوه ذوق چند تا بحث داشتیم، یکی این که قوه ذوق رو تعریف کردیم، بعد منفعتش، دوم این که منفعتش رو گفتیم، سوم این که شرایطش رو گفتیم. بعد که شرایط رو گفتیم، یکی از شرایط وجود رطوبت لعابیه بود، وقت پرداختیم به بحث درباره این شرط که اولا باید خالی از مثل و زد باشد، ثانیا چگونه می شود که این شرط وظیفه خودش رو ایفا می کنه، آیا اجزایی از جسم زدتم جدا می شود و در این رطوبت پخش میشه یا این رطوبت متکیف میشه. هر دو احتمال رو مطرح کردیم و فرقشون رو گفتیم و آخر سر نتیجه گرفتیم که هر دو احتمال با هم باید اتفاق بیفتن تا ادراک حاصل بشه. بحث ما در ادراک ذوقی هم تمام شد، انشالله ادراک شم شمم فردا.